أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. میلاد مبارک حضرت جواد علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که با دقت در نحوه حضور تاریخی ائمه خدا علیهم السلام در تک تک اون حضور تاریخی عبرت‌های بزرگی نصیبمون بشود. اینن همون نحوهی که شما در نحوه فهم شخصیت حضرت ابا عبدالله در کربلا متوجه میشیم که چه سنتی پشت این حضور خوابیده است، برای بقیه ائمه هست. اتفاقا برای حضرت جواد علیه السلام عبرت‌های عجیبی نهفته است که حالا بحثش اینجا نیست، اقلش اگر رفقا رسیدن در سایت اون جزوه هویت گمشده شیعه در قسمت حضرت جواد را یا همین متن مختصری که روی کانال مطالب ویژه هست در رابطه با حضرت جواد علیه السلام را ببینین که چطوری خداوند گاهی برای اینکه معلوم بشه جبهه حق چگونه مستدام است و بعضی شیعیان ضعیف الایمان چطوری مردود میشن، اینا رو که میدونین حضرت رضا علیه السلام دیر فرزنددار شدن و سر همین چه بیچارگی هایی واقفیه به اصطلاح شیعیانی که به ظاهرم شیعن اما فهم تاریخی ندارن، نمی فهمن یک حرکت توحیدی اصیل که به وجود بیاد محال است منقطع بشه. رو حضرت کاظم متوقف شدن که میگن واقفیه دیگه، اصلا گفتن امام رضا امام هم نیستن چون که چرا فرزند ندارن. اینا حیفه که آدم دقت نکنه در قاعده های توحیدی عالم. و حضرت جواد علیه السلام یه نمونه بسیار روشن و درخشانی هستند که اولا چطوری معلوم شد به وجود مبارکیشون که یه عده‌ای نه اینا میمدن بعدن در اون نهایت که باید با امام عسکری علیه السلام اون نهایی ترین زیبایی رو پیش بیاد در غیبت صغرا و در غیبت کبرا، در غیبت صغرا و کبرا عظمت شیعه روشن شد و حیفه که از اینا غفلت بشه. تا حدی در اون جزوات هویت گمشده شیعه رو اینا بحث مختصری شده است. به هر صورت این را از این جهت تأکید میکنم که ما ائممون هر کدام یک شاخصه هستند برای معنی ادامه توحید. وقتی اگه اینا میفهمی بفهمیم و حالا میفهمی انده بالاخره روی این زمین آیا توحیدی ترین حرکتی که با انقلاب اسلامی شکل داره میگیره کسی سراغ دارد؟ پس محال است این حرکت توحیدی با همه این فتنه هایی که میشه ساکن بشه، متوقف بشه، حذف بشه. این اعتماد به وعده الهی را انسان در سیره ائمه که دید و در شرایط تاریخی ائمه که دید بعد در جایگاه تاریخی امروز خودشم حالا هزار تا فتنه بکنن میکنه، فتنه که نمیشه نکنه دیگه. اگه کسی میگن یکی از عظیمترین عظمت های حضرت رضا علیه السلام اینه که تونستن فتنه واقفیه رو دفع کنن. خیلی پیچیده بوده است. چون شما حساب کنید یکی از بهترین شخصیت‌های شیعه که اموال زیادی از شیعه پیشش بوده است و مورد اعتماد بوده است، یه مرتبه علم این که نه دیگه تمام شد امامت بردارد، ولی جمع کردنه این یه معجزه است. وقت بهانه‌شون هم چی بود؟ داست میگم پیچیده است. خیلی خوبه عزیزان کار کنند روش که نه امام که دیگه بچه داره. تازه بعدم که حضرت جواد متولد شدند و اومدن زیرش زدن که داستان به اون چهره شناسا کشیده یه داستان اومد تا اون دیگه با این فتنه ها یارو در حدی که مثلا چند تا رو آوردن. بعد گفتند که خب اینا کدوماش مثلا بچه یه مثلا حضرت رضا و اینا هستن. ببین تا کار تا کجا رسید، مسئله حل شد، خونسا شد، مثلا زمین تا آسمان وجود مقدس و منور حضرت جواد با بقیه یه اونا که گذاشته بودن فرق. ولی تا اینجا فتنه پیچیده است. ولی دوباره حرف من اینه در مورد نور حضرت جواد بفهمیم که این راهی که با توحید شروع میشه محال است بسته بشه. خب واقفیه رد شدن، ولی شیعیان ناب که موندن و در وقت میشه در غیبت کبرا این همه ایمان شعله ور بشه. چرا؟ چون ریشه های توحیدی پیش اومد. یه صلواتی بفرستم. عنایت دارید که بحثمون در همون روایت حضرت کاظم علیه السلام بود و این فراز روایت که حضرت فرمودن یا هشام افضل ما تقرب به العبد الالله بعد المعرفت بهی از صلات و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. خیلی روایت جامعی است که حضرت فرمودن به جناب هشام بالاترین، این بالاترینش را چرا من تأکید دارم؟ چون ببینید بعض موقع ایمانمون متوسط است، خب از دست میره. همین روز شنبه بعد از جلسه یه بنده خدایی اومد گفت من طلبه هستم، دو تا پسر یه دختر یه پسر خیلی خوبم داشتم، بعد رفتن دانشگاه و اون ایمانشون حالا ضعیف شد یا از دست رفت. خب حرف ما این بود که درسته نگران بود که آخه این چه دانشگاهیه، چه این مدرسهیه که اصلا هیچ نور ایمانی توش نیست. راست میگن، ما انشاءالله یکی از برنامه هایی که نظام اسلامی دارد حتما هم دارد، حضرت آقا مدت ها پیش فرمودن که باید این نظام تغییر کنه، نظام آموزشی، اما همه اینا درست. ولی چرا ما یه ایمانی را در فرزندانمون شک نمیدیم که بعد که با این مسائل روبرو میشن کفر را ببینن؟ ایمانی که متوسط باشه در بحران ها خودش از دست میده. این قاعده است. اینجاست که مؤمن باید حساس باشه. اتفاقا یکی از خصوصیات مؤمن اینه که حساس باشه که آیا این ایمان که من دارم این ایمان نهایی هست. ببین تعبیرا افضل ما تقرب به العبد، بالاترین چیزی که عبد بهش متقرب باش نزدیک به خدا میشه بعد المعرفت بهی. این که تأکید میکنیم خیلی مهمه. حتما شما میدونید که ما تو دنیا خیلی مکتب ها داریم، مثلا همین بودا. مگه بودا کم مکتب عجیبی است؟ پیچیده است، فوق العاده است. واقعا بنده مثلا 2-3 سال وقت میذاشتم کاملا عجیب بود. خب اما دقیقا چرا نمیتونه جهان آینده رو تغذیه کنه؟ برای اینکه بخواید نخواید معرفت الهی توحیدی درش بسیار ضعیف است، یا به یه معنا نیست اصلا. اون به معنایی که ما متوجه توحید الهی هستیم نیست. ولی در آرامش دادن روح و به قول خودشون در ذهن و در تمرکزی که در شخصیت انسان ایجاد میکنن بسیار موفقن. خب این معرفت بهی که اینجا حضرت کاظم علیه السلام فرمان خیلی مهمه. شما از خودتون نمپرسین چرا امام برداشتن بالاخره این 40 حدیث رو نوشتن؟ 40 حدیث رو من نمیدونم، ظلمی که بهش شد این بود که گفتن یک کتاب اخلاقی است. اصلا اینا نیست، یک کتاب معرفتی عمیق است. چرا نوشتن؟ و عجیب است که وقتی که ساواک به خونه امام رو که تخلیه میکنن کتابا میبرن، داستان امام این است که دنبال میکنن میگن که ببین این کجاست، که بعدم میدونین که این کتاب به یه طور معجزه آسایی برگشت به حضرت امام توی دست فروشی. حالا اما چرا امام خیلی کتاب عمیق و قطوری است؟ مثال میزنم، چون امام میدونن اینقدر طوفان آینده شدید است که اگر معرفتی به چنین عمقی که 40 حدیثه، اما حدیثی که کی برای ما تبیین کنه؟ حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه. این حدیث خودم باورش نمیاد که این عمقی که معارف ما دارد چقدر انسان ساز است. من همیشه رو این هر جلسه باشه تاکید میکنم، چون همه مشکلمون تو این قسمت اول، وقتی معرفت الله را پیش آوردی، معرفت الله همطور که مثلا تو همین 40 حدیث، حدیث 12 ببینید، افضل ما میفرماد بالاترین چیزی که مؤمن باید داشته باشد همون معرفت الهی است. بحثای مفصلی هم میکنند که این معرفت الهی چه معرفتی است. خب بعدش فرمودند که حالا اون چیزی که ما را بعد از معرفت الهی به قرب الهی نزدیک می‌کنه، اول صلات است که عرایض مختصری شد، بعد بر الوالدین است که عرضی مختصری شد، سومیش ترک الحسد است. حالا برای شما سوال پیش میاد، این حسد چیه که یکی از ستونهای این که ما به قرب الهی برسیم باید این حسد رو از میدان زندگیمون خارج کنیم؟ حالا جالب سالا میرسیم. خب این حسد یه تعریف اول ساده حضرت امام کردن، من عینش رو میخونم. میفرمان حسد به معنای آرزوی نابودی نعمتها و داشته های دیگران و خواستن نعمت فقط برای خود است. بلد این دیگه دو تا خصوصیات حسد داره، هم میخوایم که اونا نداشته باشن، هم میخوایم فقط خودمون داشته باشیم. شما دقت کردین؟ بعضیا حالا خودمون باید به خودمون هم حواسمون باشه، گفت نه این بقیه دستشون، مال منه، مال منه، ببین من چه کار مهم میکردم. باشه دیگه، در سیر و سلوک کار مهمی کرده باریکلا، اما اگه در داشتن دنیا و هنر دنیا گرایی کار مهمی کرده، بد کاری کرده. بنا نیست، اصلا ما بنا نیست تو این دنیا این جور زندگی رو داشته باشیم. حالا با هم بخونیم. حضرت صادق علیه السلام میفرماند که ان المؤمن یقبت و لا یحدث و المنافق یحدث و لا یقبت. خیلی دقیق است، اینا تکرار است برادون، اما خوبه. اومدن این دوتا رو مقابل هم، مومن وقتی که دید چه انسان عزیز القدیس، حاج قاسم با این همه عظمت، گفت خدایا منم تو مسیر اون قرار بده. قبطه که بلد این دیگه، یعنی چرا من در اون مسیر نیستم؟ وقت منافق درست عکسشه. فرمودن چی؟ ان المؤمن یقبت و لا یحسد. مؤمن حسد نداره، اما قبطه که میخوره. قبطه به جهت تعبیرا ببینید، فرمان به جهت توفیقات آدم قبطه میخوره. خدا رو شکر طرف توفیقای خوبی داره، ماه رجب صفای خوبی براش پیش اومده. خدا رو شکر، خدای ما رو در این حضور شریک کن، محروم نکن. ولی حسود میخواد اون نداشته باشه. جالب است حضرت امام در اون کتاب شرح حدیث که اگه یادون باشه اونجا جنود عقل و جهل، یه بحث خوبی باز راجع به حسد دارن. اونجا تقسیم میکنه، میگن حتی اگر کسی یه سلوک خوبی داره و تو زورت میارد که اون داشته باشد، اینم حسادت. یعنی حتی دنیا نوا، یعنی خب ما بازم میگم الحمدلله که داره، الحمدلله که آیت الله بهجت ها این جور قدم های فوق العاده ای برداشتن، خدایا ما را از این قدم ها محروم نکن. ولی این که خیلی تنگ نظریه که آدم میگه حالا میگه چی میشه، هیچی نمیشه، تو عقب میفتی. منافق زورش میارد که انسان ها چه در دنیا چه در کمالات به چیزی برسن. حالا روایت بعدی را نگاه کنیم، میفرماند که خطرناکترین و بزرگترین گناهان و نخستین گناهی که در آسمان ها ابلیس و در زمین قابیل مرتکب شد که برادرش کش به جهت حسد بود. و اینه که بلدید آخه خیلی عجیبه، علامه طباطبایی هم اینجا خیلی خوب بحث میکنه. آخه تو که اون بالا بالاها بودی، به قول حضرت امیرالمومنین شیطان، به قول ابلیس اونجا داشت درس به فرشته ها میداد. به هر صورت هر چه بودست، به دلیل آیه قرآن مقام ابلیس مقام فرشته ها بوده است. چون وقتی گفت که یا ملائکت سجدود آدم، شامل ابلیس هم میشد. ولی یه کلمه گفت که چرا اون داشته باشه، من بهترم. خب تو که در جای خوبی بودی، در مقام فرشته ها بودن، بگه کم مقامه. گفت انا خیر من، بعد سجده نکرد. آقای سجده که تو را بیشتر نزدیک میکرد به اون افق اسماء الهی که در آدم جلوه میکرد. ببینید شما حاج قاسم عزیز رضوان الله تعالی علیه را که میبینید، راهی که اون گشوده شده است براش، خب وقتی ارادت بهش میورزید، خب شما هم تو اون راه قرار میگیرید. یعنی این ارادت به اولیاء الهی راهن اینا، حالا اولیاء معصوم که جا خودشون دارن، و حالا طرف عکسش بکنه، حالا اینا رو بلدین دیگه. بعد میفرماد که خب این بیچاره هم، این قابل آخه چی شد؟ خب حالا تو خودت یه چیز آوردی که قابل پذیرش نبود. گفت چرا؟ قربانی ما را نپذیرفتم. یه قربانی آوردی، گشتی ببینید چیزی که به درد نخورد بیاری. خب معلومه که ناش بحث اونی، بحث اینه که ببین این بالاخره ما باید این حسادت را ماورای یه مسائل عادی اخلاقی ببینیم. حضرت کاظم دارن به کی میگن؟ به یکی از بهترین یاران و متعالی ترین انسان ها میگن. میگن نه این حسادت، حالا میرسیم، خود مولوی که میگه اصلا این بند فوق‌العاده محکمی است. هر کس تو راه اومد بیشتر میفهمه که ناخون که بزنی یه رگه حسادت تو دست، و اگه بتونی ازش آزاد بشی، تیتر بحث من اینه، زیبایی جهان عبور از حسد در فهم ابعاد انسانیت انسانها. واقعا این جهانی که برای انسان گشوده میشه در مقابل عبور از حسد، یه جهانیست که آدم میبینه انسانیت انسانها چقدر براش عزیز است، چقدر قابل احترام است. احترام به انسانیت انسانها کجا؟ و اینکه زورمون بیاره که چرا بعضی ها یه چیزی دارن ما نداریم. عبور از حسد جهان رحمت الهیه را برا ما میاره. این نکته را حتما دارین دیگه. مثلا حتما نمیدونم عزیزان اون کتابای دیل کارنگی خوندن یا نه، ما میخوند دوره ای ما مشهور بود، یک کتابه اریک فروم، اینا همه روانشناس هم. اینا هم روششون نیست که مثلا حسادت ها از بین ببرن، اما در روش روانشناسی بهش دیدم فریتیوف شوان خیلی خوب میگه. شوان میگه که اینا با تخلیه انسان از هر چیزی حسادت ها از بین میبرن. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما نظر به رحمت الهی میکنید، میبینید اینا چیزی نیست. اون حسادتی که شما ازش باید عبور کنی اون نیست که اریک فروم میگه، یا دیل کارنگی که فوق العاده اصلا مال برای آمریکایی یه طراحه، بس دوتا کتاب مشهور داره. ولی این یعنی تخلیه کردن. شما بله ممکن است الان یه بیماری حسادت داشته باشی، پیش یه مشاور بری، تخلیت میکنه، یعنی دیگه حسود نیستی. ولی حسود نیستی به اعتبار اینکه نظر به رحمت الهی داری، یا حسود نیستی به معنی که تخلیه شدی که این دغدغه ها را پس بزنی. این که اسمش اون نیست که حضرت کاظم اینجا میخوان بگن، حضرت کاظم میگن یه راه تقرب به الهیست. میخونیم میفرمان که امیرالمومنین الحسودو یقتاز و علا من لا زنبله، حسود از کسی خشم میکنه و بدش میاد که هیچ گناهی نکرده است، لجش میگیره که چرا این وضعش خوبه. خب این در واقع تو داری یه خشمی که همون خشم شیطانیست در خودت ایجاد میکنی. الان میدونی که شیطان بیچارگیش همین بود، خشم کرد. ابوالاستکبر یکی از بحثای خوبی که در معارفمون داریم همینه که شیطان با خشمش خودش را سوزوند و حضرت امام بفرمان آتش شیطان از جنس خشم است، جان را می سوزاند. جسم که اونجا به این معنا نیست، جسمش هم نورانیست، اونجا معنویست. بعد حضرت امیرالمومنین می فرماند که الحسودو سریع الوسوسه بطیء العطف. خیلی نکته خوبیه که بشی فکر کنی حسود چه بلای سر خودش میاره. خیلی زود میپره به همه، آدم از خودش نمیترسه، حواست نیست، حسودی دسته نمیدونی طرف حالا مثلا یه خطا هم کرده است. اون سعی که انسان باید داشته باشه که خطای اینا بهش تذکر بده غیری این است که الحسود و سریع الوسبه، زود میپره به همه، و بطیء العطف، اما حالا که باید دلجویی کنه جون میکنه. بطیء کن، خب اینجوری به اصطلاح میگن آنالیز میکنن، کالبد شکافی میکنن که ما پیش خودمون بیایم چقدر باید انسانها را. واقعا من برام حاج قاسم سلیمانی خیلی نمونه عجیبیست که شما ببینید تا اونجا که میشد سعی انسانی انسانها را مد نظر قرار میده. خیلی مهمه. بنابراین نه تنها معلوم است که این مرد تونسته از خیلی چیزا بگذره که این صفای شخصیت درش به وجود اومده. این روایت هم خوب است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حالا پیامبر می فرمان که خدا به حضرت موسی گفت. دقت کردین؟ قال الله عز و جل موسی بن عمران یا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتیتهم من فضلی. چرا به حضرت موسی این خطاب میشه؟ معلومه که انشاءالله روشن میشه یه جاهای ظریفی هست که حتی به حضرت موسی هم باید تذکر داد که ای پسر عمران هرگز نسبت به مردم در رابطه با اون چیزی که من از فضلم بهشون دادم لا تحسدن، نه هیچ چیز نشد ولا تمدن عینک الی ذلک، اصلا نگاهم نکن که ببینی چی دارند. خیلی این صفت خوب است. دیدم استاد امام تذکر خوندن، گفت اصلا نگاه نکنید به این اشرافیت زندگی ها، واقعا از خدا بخواید اینا. خب حالا چی میدونه، من هم که خودم گاهی میگم زمان بسا چرا هم چی میکنم، وقتی این که خونه خوف بود تو چرا عوضش کردی؟ این زندگی که میشو بکنی. نگاه کرد به بقیه، چشمش افتاد به اشرافیت زندگی بقیه، زندگی خودش خراب کرد. ما موارد خیلی داریم، ما این سنمون خوبیش اینست که خیلی از این چیزا عبرت گرفتیم. عجیب و غریب، خدا میدونه من یه چیزایی دیدم. کافی بود همین روایت رو نگاه کنیم. میگم میفرماد ای موسی به اون چیزی که لا تمدن عینی که اون چیزی که من به اینا دادم تو چشمت بهشون ننداز. باشه به ما چه ولا تتبعه نفسک، اصلا دلت هم دنبال نکن، چشمده که هیچی، دلت هم دنبال نکن. خب باشه، حالا طرف به هر دلیلی، ما نمیدونیم چرا، حالا به هر دلیلی فعلا یه نحوه اشرافیتی تو زندگیش هست، خب چرا ما خودمون را مشغول کنیم؟ فَإِنَّ الْحَاسِدُ سَاخِدٌ لِنِعْمَتِي سَادٌ لِقِسْمِي. انسان حسود نسبت به نعمتایی که من به دلایلی به افراد دادم خشم میکنن. چون توی یه روایت خوبی هست که میگن بعضی ها را اگه بهشون خیلی بدیم کافر میشن، بعضی ها را اگه خیلی ندیم کافر میشن. خب خدا میدونه دو بندهش. یه وقت بحثم اون که یکی چپاول مال مردم کرده است، اصلا تو این فضا ما بحث نمی کنیم، ما داریم نسبت خودمون رو با فرد در یه شرایط عرفی و عادی ایمانی بحث میکنیم. حضرت میفرماد حسود بیچاره از نعمتی که خدا به افراد داده است خشمگین میشه. ما داشتیم این مورد. و سادون لقسمی الذی قسم تو بین عبادی، و مانع است از اون تقسیمی که از اون چیزی که من تقسیم کردم بین بنده ها، قسمت بنده ها کردم. و من یک و کذالک فلست و منهی. اگه کسی این طوری باشه که عصبانی است که ما به هر دلیلی گشایشی بر زندگی فلانی فراهم کرده، بنده خدا میگو خوب وضع من خوب بود، وضع من خوب بود، بابام وضعش خوب بود، وضع منم خوب بود، خب منم خوب میتونستم ببخشم حتی به جلسات مذهبی. و بعضی ها چپ چپ بهم نگاه میکردن که چرا تو سریال بریلیان چیه اینا، چرا اینا بخشیده مثلا به فلان جلسه. خب آخه من که منه دعوا کنید، خب خدا به ما داده هست و ما هم بیدن. من خودم یاد آیت الله طاهری تبعید بودن در مهاباد، میخوام ببینید گاهی ما این چیزه کرده میدونستن ما اعلام کردیم که میخوام بریم سرشون، خب یه کسی را تبعید کنن به جهت مبارزاتشون باید بچه ها مبارزه باشن دوره اینا. بچه کار خوبی میکردن، رفقا میرفتن سر تبعیدی ها فضا را نمیذاشتن برای اینا تنگ بشه، فهمیده بودن که ما میخوام بریم تبعید. صبح زود در را زدن، پسر یکی از خانای فریدن، من معلم بودم فریدن، دیدم که یه مش طلا و نه یه دونه طلا، یه مش طلا آورد، گفت که شنیدم که شما میخواین برین سر آیت الله طاهری، اینا رو ببرین که اینا در نمونن توش. خب ظاهرش هم شما نگام که خب این دارایی، میخوام بگم دارایی که بعد این همه طلا ازش در میاد برای غیر، خب ما باید بعدمون بیاد که این که نه اینا پیش اومده است. حالا چی تو شده است که پیش اومده است؟ زمینای اینا اون یه جاده که کشیدن تو فریدن، زمینای اینا افتاد دم جاده و ازشون خوب شد. خب خانم که بودن، زمینم که داشتن، اما ما دیدیم اینا رو اسمش نباید بذاریم حسادت. این حسادت اینست که زورمون بیارید که چرا اینا دارن، این حسادت است. ولی اینکه این داره دو میبینیم هم که ما بسیاری ها داریم در جامعه اسلامی که دلمون میخواد وضعشون خوب بشه، چون میدونیم هرچه اینا وضعشون خوب بشه برکتش به بقیه میرسه. بلدین دیگه، بعضیا بلدن که با ثروتشون مدیریت کنن. هیچ وقت هم مثلا امثال بنده نباید تو این بنده را بزن، اگه شما یه ثروتی بهم بدین اول مصیبت هم هست، من که دیگه درس و مشق ما باید ول کنم، نه این پولا را چیکارش کنم. اما یکی هست نه، اتفاقا باید دارا باشید، باید امکاناتی باش بشه. حضرت پیامبر اینا میگن اینجا حتی خدا تا اینجا تهدید کرده است. این تک آخر روایت بخونم، من یک و کذالک فلست منه ولیس منی. اگه کسی زورش بیارد که یه عده‌ای را من به دلایلی براشون امکانات فراهم کردم سختشون بشه، نه اونا از منن نه من از اونا، یعنی رابطه آدم قطع میشه. ما خودمون اینا دیدیم. دوباره عرض میکنم دو تا نگاه سا در این که ما اشرافیت دوست نداشته باشیم جداست، اما این روایت یه نکته دیگه توشه که اگر که خدا به دلیلی امکاناتی به یه عده‌ای داد تو زورت نیاره، حسادت نداشته باشی. و ما اینا رو داشته، ما یه کارنامه خوبی نداریم تو بعضی قسمت ها. بگذاریم، باز این رو دقت کنید، میفرماد که درمان حسد، خیلی نکته خوبی است، بلدم هستی. درمان حسد در واقع یه چیز فکری است، یه چیز عملی. فکریش این است که خب ما بدونیم بابا خدا که بخیل نیست، که رحمتش هم که واسع است، ما را هم که نذاشته است در بمونیم، پس چرا بی خود زورمون میارد که بقیه داشته باشن. یه بنده خدا همین پیروز از جلسه که اومدیم بیرون حرفش بود، گفت آخه خیلی گرونی است، اگه من و بچه هم نبودیم واقعا تو زندگی میموندیم. خب تو دلم گفتم خب پس تو و بچه پس نموندیم. این درسته به قول خودش سختی ها که راست میگه، اما من نمیدونم، شاید باید به من اونجا گاهی اعتراض کنیم. ولی آدم اگه دقت کنه، کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. گاهی خودمون رو یه کاری میکنیم که سخت میشه، بعد لجمون میگیرد که چرا اون این مشکلات ندارد. تو خودت گاهی ببین، زن داشتیم دیگه، خیلی مورد هست، شما ناخون بزنین ببینید خود، تو خودت اول خودت را تو چا انداختی، حالا باید با هزار تناب تو رو بکشیم بیرون. بله ادعی که بله اون بیچاره ای که خودش برمیدارد راند خاری میکنه، خودت میدونی که اول مصیبتش است. اونا من کار ندارم، من دارم میگم ما با حسادتمون خودمون رو شکست ندیم. میفرماد که یاد باشید خدا رحمتش واسع است. خدا را این کتاب معراج و سعاده یکی از بهترین قسمتاش راجب حسادت است. من پیشنهاد میکنم اگه دارید بخونید، یعنی بالاخره تو این سرچا پیدا میشه. ایشون هم همینو میگه، مرحوم نراقی میگه آخه تو اینجور میتونی درمان حسادت کنی که خدا که رحمت للعالمینه، به اون که به رحمتش داده است، اگر که مصلحت بود خب این که رحمت العالمین است به منم میداد. خیلی دستگاه میدن مرحوم نراقی به آدم. پس گفتیم دو تا چیز است، یکی این که با دستگاه فکر توحیدی نگذاریم حسادت روش کنه در ما، دوم روش عملیش چیه؟ با خوشرویی. حضرت فرمودن چی؟ آدم حسود جون میکنه تا عاطفش بیاد. نه، ما برخلاف میلمون که لجمون هم میگیرد که این وضعش خوبه، به اعتبار اینکه وضعش که خوبه است پیش اومده است براش، دوره عرض میکنم یکی که رانت مردم ها دوزیده است که بابا اون هیچ ارادتی نداره، ولی شما میبینید پیش اومده. همین بنده خدا عرض کردم گفت خب بابامون خوب زندگیش خوب میگذشته است، بعد حالا این سریال بریانی که ما دادیم به فلانی که خب این که طوری نیست. که حسادت را چطوری درمان کنیم در عمل؟ محصول اون که بهش حسادت می‌ورزیم بریم ارادت بهش ببرزیم، احترام بهش بذاریم، دوستش بداریم، این یواش یواش اون روحیه حسادت رو از بین می‌بره. مولوی هم در این را خیلی عجیب حرف دارد. من چند تا شعرش می‌خونم. ببین یکیش که از قوت میگه، مولا شعر حسادت هم میگه عقبه ای زین سردتر. عقبه یعنی اون چیزی که گردنه، میگه گردنه ای سخت تر از حسادت نیست. این چه حسادتی است که گردنه؟ ای خنک آن کس، آن کش حسد همراه نیست. خیلی خوشا به حال اون کسی که عقبه ای زین صعب‌تر در راه نیست. مولوی چی میفهمد از حسد؟ این حسدهای عادی که آدم همسایش یه ماشین داشته باشه که راحت آدم میتونه بیاد خودم روش جانشون، وقتی ناخون میزنی میبینی نه، یه جاوای حساس است. میگه ای خنک آن کش حسد همراه نیست. بعد اینم جالبه، میگه که توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج تر است. آدم داره خودش میکشه، اینا چه کارش کنیم؟ آدم میتونه یه کاری کنه که رنج به بقیه نده، ولی حسود چه کار کنیم؟ مولوی ادامهش میگه کمترین خوشان ز زشتی آن حسد، آن حسد که گردن ابلیس زد. کمترین حسد تازه اون است که گردن ابلیس رو زده. حالا چی میفهمد مولوی؟ زان سگال آموخت حقد و حسد که نخواهد خلق را ملک ابد. زورش میارد که این ملک ابدیت نصیب انسانهای متعالی میشه. حتی من خودم نظرم اینا بحث رنگنون خیلی خوب بحث کرده، میگه مبنای جهان مدر کینه است و اگه کار اخلاقی میکنه کار روانشناسی میکنه تا فشار کینش رو کم کنه، اما سرمایه داری برای این است که جیب تو رو خالی کنه برای خودش. این غیر این است که بعض موقع کارآفرینی میکنن. ادامه مولوی رو اینجا برای مهمه. زان که ببین این شعر چقدر کار ازش میاد. زان که هر بدبخت خرمن سوخته می نیارد شمع کس افروخته. تو خودت یه کاری کردی که خرمنت سوخته است، حالا زورت میاند که بقیه خرمن دارن. وقت ادامه چیه؟ راه حل چیه؟ این کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم نیفتی به غم. ببین چقدر خب شما اگه اون کمال وقت تازه ادامهش ببینید، از خدا میخواه دفع این حسد تا خدایت وارهاند از جسد. اصلا آزاد بشی از این دنیا و محدودیت ها. مر تو را مشغولی بخشد درون. خدا را میگه، میگه اگه از خدا بخوای تو را طوری در درون خودت مشغول معنویت میکنه که نپردازی از آن سوی برون. تو من تو را مشغولی بخشد درون که نپردازی از آن سوی برون. به حمد الله من نظرم است که ما مطمئنن این مسیری که حضرت کاظم جلومون گذاشتن، این جمله حضرت آیت الله حسن زاده خیلی برامون قشنگ میشه تو کتاب خیلی خوب الهی نامشون. ببین مرد تا کجا میرسه، فرمان الهی همه میگویند بده، من میگویم بگیر. خب این به معنای این است که راهی گشوده شده است که دیگه انسان خیلی معطل این دنیاداری ها نمیشه. خدا انشالله به نور اولیای الهی وسعتی به ما عطا کند که برامون داشتن بقیه شیرین باشد و چشم به مال دنیا به کلی از ما برای ما زدوده شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.